ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. سه‌شنبه دوم شهریور ماه سال 1395 خورشیدی است، روزی که برابر است با 23 ماه اوت سال 2016 میلادی. سلام گرم یکایک ما در رادیو فردا به یکایک شما شنوندگان خوبمون در گوشه و کنار ایران و جهان. همگی به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهی روانشاد هستم، با آنچه که همکارانم براتون تهیه کردن شما رو در این مجله یک ساعته همراهی خواهم کرد. در صف نخست همکاران حسن جعفری است که با خبرها اینجاست و بشنویم تازه ترین ها رو از اون.
عصر بخیر شنوندگان عزیز. وبسایت گرداب وابسته به سپاه پاسداران در گزارشی از شناسایی، بازجویی و بازداشت مدیران 450 صفحه کانال و گروه در شبکه‌های اجتماعی چون واتساپ، اینستاگرام و تلگرام خبر داد. ارگان رسمی فرماندهی امنیت سایبری سپاه موضوعات مرتبط با این پیگیری‌ها را امنیت اخلاقی، مدلینگ مجرمانه و توهین به عقاید دینی خوانده است. این گزارش به تعداد افرادی که مورد بازجویی قرار گرفته یا بازداشت شدند اشاره نکرد. پیشتر در اردیبهشت ماه نیز سپاه پاسداران از شناسایی 170 تن در ارتباط با صفحه های مدلینگ در شبکه‌های اجتماعی و بازداشت 8 نفر در این زمینه خبر داده بود. جمهوری اسلامی ایران تا کنون بارها از سوی مدافعان حقوق بشر به دلیل سانسور اینترنت و سرکوب فعالان دنیای مجازی مورد انتقاد قرار گرفته است. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی روز سه‌شنبه گفت جنگنده‌های روسیه طبق طراحی عملیات زمینی پنج شنبه گذشته از ایران رفته‌اند. آقای شمخانی تأکید کرد که این رخداد ناشی از فشار کشورهای دیگر نبوده است. پس از اعلام خبر پرواز جنگنده بمب‌افکن‌های روسیه به سمت سوریه از پایگاهی در همدان، آمریکا از آن ابراز تأسف کرده بود. علی شمخانی و سخنگوی وزارت دفاع روسیه در حالی از توقف این پروازها خبر دادند که علی لاریجانی رئیس مجلس صبح روز سه‌شنبه در جلسه علنی در پاسخ به یکی از نمایندگان منتقد به این عملیات گفت پرواز هواپیماهای روسی متوقف نشده است. وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه در این باره گفته بود هنوز مشخص نیست که پرواز جنگنده‌های روسیه از ایران متوقف شده باشد. حسن هاشمی وزیر بهداشت ایران میگوید وضعیت بهداشت در زندان‌ها مطلوب نیست. آقای هاشمی با بیان اینکه باید در فضاها تجدید نظر شود افسود در زندان‌ها بیماری‌هایی از جمله ایدز، بیماری‌های پوستی، سل وجود دارد که به گفته او نیاز به غربالگری و درمان در این زمینه وجود دارد. به گزارش خبرگزاری فارس وزیر بهداشت در این باره از محروم شدن زندانیان از حقوق بیمه‌ای انتقاد کرد. در روزهای گذشته مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران تعداد زیاد زندانیان را دلیل بروز مشکلات جدی بهداشتی عنوان کرده بود. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران روز سه‌شنبه خبر ممنوعیت فعالیت برخی سینماگران را تکذیب کرد و گفت ممنوعیت فعالیت صرفاً ناظر به شرکت‌های پخش کننده فیلم است و ارتباطی با هنرمندان و تهیه کنندگان ندارد. به گفته دادستان تهران این تصمیم به دستور قضایی بازپرس پرونده به ریاست سازمان امور سینمایی ابلاغ شده است. واکنش دادستان تهران به گفته‌های حبیب ایلبیگی معاون ارزشیابی سازمان سینمایی ایران است که یک روز پیشتر گفته بود تعدادی از تهیه کنندگان سینما به دلیل پخش شدن آگهی فیلم‌هایشان از شبکه‌های ماهواره‌ای از فعالیت منع شدند. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای به تأیید و افزایش حکم شلاق یک وبنگار به نام محمد رضا فتحی اعتراض کرد. آقای فتحی که به تحمل 444 ضرب شلاق محکوم شده بود، در دادگاه تجدید نظر ساوه به تحمل 495 ضرب شلاق محکوم شد. سازمان گزارشگران بدون مرز مجازات شلاق را تنبیه بدنی غیر انسانی و مغایر با حقوق بشر و حقوق بین الملل خوانده و خواستار لغوان شده است. به گفته این سازمان محمد رضا فتحی در پی سه شکایت مسئولان محلی به دست ماموران پلیس فتا در روز 14 مرداد بازداشت و پس از 13 روز با سپردن وثیقه 1 میلیارد ریالی آزاد شد. حدود 700 کارگر قرارداد موقت بندر امام خمینی همراه با خانواده‌هایشان در اعتراض به شرایط نامناسب مزدی در مقابل فرمانداری این شهر تجمع کردند. به گزارش ایلنا، این کارگران سال گذشته نیز در مقابل اداره کار منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر تجمع کرده بودند. در سالیان اخیر گزارش‌هایی در مورد اعتراض‌های صنفی کارگران در بندر امام خمینی و نیز سایر مناطق ایران منتشر شده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم حسن جعفری می شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. سخنان متناقض مقامات جمهوری اسلامی در مورد استفاده بمب افکن‌های روسیه از پایگاه هوایی نوژه در همدان.
علت این تنوع و تناقض موضع‌گیری‌ها یکیش این هست که تعدد مراکز تصمیم‌گیری وجود داره در سیاست خارجی به ویژه در منطقه.
اعضای هیئت نظارت بر عملکرد نمایندگان صبح امروز در مجلس شورای اسلامی انتخاب شدند.
ترکیب این گروه تقریبا ترکیبی است از گروه های میانه رو و اصولگرا در مجلس و میشه گفت کمتر چهره شاخص اصلاح طلبی در میان نمایندگان انتخاب شده وجود داره.
شبه نظامیان کرد کنترل کامل شهر حسکه در سوریه را به دست آوردند. با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. و برنامه هفتگی صدای شما صدای فرداست. همینها و هم بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. در ادامه سخنان متناقض مقامات جمهوری اسلامی پیرامون استفاده بمب افکن‌های روسیه از پایگاه هوایی نوژه در همدان، روز سه‌شنبه علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی به شبکه خبر جمهوری اسلامی گفت مدت زمان استفاده جنگنده‌های روس از پایگاه همدان از پیش تعیین و محدود بوده و اکنون هم به پایان رسیده، در حالی که علی لاریجانی رئیس مجلس ساعتی پیش از آن از متوقف نشدن استفاده جنگنده‌های روس از پایگاه همدان گفته بود. بیشتر بشنویم در این باره از همکارم جواد کوروشی.
در حالی که روز دوشنبه گفته شده بود که جنگنده‌های روسی پایگاه نوژه همدان را ترک کردند، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه در پاسخ به تذکر یک نماینده از جمله گفت عملیات استفاده هواپیماهای نظامی روسیه از پایگاه نوژه هنوز ادامه دارد.
متوقف هم نشده. ما و روسیه در مبارزه با تروریسم اتحادی با هم داریم. اتحاد هم به نفع مسلمانان منطقه است و در پایگاه همدان هم پایگاهی به هیچ قدرتی داده نشده. من توضیح هم دادم این نشست و برخاستشون برای سوختگیری بوده.
ساعتی پس از گفته های آقای لاریجانی در مجلس، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی به شبکه خبر جمهوری اسلامی گفت زمان این عملیات از پیش تعیین و محدود بوده است و اکنون هم پایان یافته است.
هواپیمای روسی امروز نرفت. هواپیمای روسی قرار نبود بماند. هواپیمای روسی قرار بود از روز ره تا روز پنجشنبه 3-4 روز بماند به برات. امروز نرفت، پنجشنبه رفت.
علی شمخانی روز سه‌شنبه جزئیات بیشتری از این عملیات را فاش کرد و گفت استفاده جنگنده‌های روسی از پایگاه نوژه برای پشتیبانی از عملیات نظامی زمینی اطراف حلب که طراح آنها هم مستشاران ایرانی در سوریه بودند و به تقاضای این مستشاران انجام گرفته است.
ایران به دلیل نیاز خودش با همکاری سوریه و مقاومت برای مقابله با فتنه های تکفیری روسیه قدرتمند رو در کنار خودش آورده و او رو به عنوان عملیات هوایی در کنار عملیات زمینی که طراحش و مستشارش ایرانه به درخواست مستشارین ایرانی به کار گرفته.
آقای شمخانی بدون اشاره به انتقادهایی که از اجازه استفاده جنگنده های روسی از پایگاه نوژه شده است، این سیاست را نشانه ای از اقتدار جمهوری اسلامی خواند و گفت
علامت وابستگی نیست، این علامت اقتداره.
رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم فرانسه درباره سردرگمی ها و تناقض گویی های مقام های جمهوری اسلامی به رادیو فردا میگوید این تناقض گویی ها ناشی از وجود مراکز متعدد قدرت در جمهوری اسلامی است که هر کدام تلاش دارد دیگری را دور بزند.
علت این تنوع و تناقض موضع‌گیری ها یکیش این هست که تعدد مراکز تصمیم گیری وجود داره در سیاست خارجی به ویژه در منطقه. یعنی سپاه وس خودش مستقیم میره مذاکره میکنه، برنامه ریزی میکنه، همه نهادها رو هم، یعنی نهادهای دولت رو، شورای عالی امنیت ملی رو و حتی خود سپاه رو دور میزنه. یعنی آقای سلیمانی و همکاراش موظف نمیدونن خودشون، که حتی به عزیز جعفری گزارش بده و مستقیم وابسته به بیت هستن. این یه دلیلش هست. دلیل دومش هم عدم شفافیت. یعنی اونها خودشون مقید به گزارش‌دهی و افکار عمومی نمیدونن، ضمن اینکه برخی از حتی فرماندهان سپاه نسبت به روسیه خوشبین نیستن و مشکوکن. به در واقع این عدم شفافیت باعث شده که این خبر از طرف روسیه منتشر بشه و حالا اینو بخوان توجیهش بکنن و تقلیلش بدن، یعنی بگن که خب فقط برای سوختگیری بوده، موقت بوده، تموم شده، تموم نشده، طراح عملیات اصلا خود ما بودیم، اینا کمک‌کار بودن. من تصور می‌کنم اگه این اتفاق مثلا در فاصله 57 تا 60 پیش می اومد، یه چیزی شبیه ماجرای مکفالین اتفاق می‌افتاد، سر صدا می‌کردن و اینکه اصلا کی این امتیازو داده، کی گرفته، کی ملاقات کرده، یا شبیه ملاقاتی که جنجال کردن روش، ملاقات های بازرگان و دکتر یزدیپ و برژنسکی، یا بعدها ملاقات جواد لاریجانی با نیک بران. ولی الان خب حساسیت زدایی شده و اون عرق ملی هم کاهش پیدا کرده در چارچوب درون نظام و سیاستی که آقای خامنه‌ای داره، که در برابر غرب به روسیه نزدیک بشه و ملاقاتش با آقای پوتین نشونگر این نزدیکی هاست. و این سیاستی است که به هر حال حتی در بدنه نظام در جناح بیت آقای خامنه‌ای هم خیلی مورد پذیرش و توافق همگانی نیست.
اما این سردرگمی و تناقض‌گویی تنها به مقام های ایرانی محدود نمیماند. میان روسیه و ایران هم ظاهرا هیچ هماهنگی بر سر چگونگی رسانه‌ای شدن این خبر وجود نداشته است. به باور حسین آریان، تحلیلگر مسائل نظامی مقیم بریتانیا، روسیه ظاهرا و برای نشان دادن اقتدار خود در منطقه بدون اطلاع دادن به ایران این خبر را رسانه‌ای کرد که باعث واکنش آنچنانی وزیر دفاع جمهوری اسلامی شد.
استقرار جنگنده‌های روسی در پایگاه هوایی نوژه از نظر منطقی اگه ما بهش نگاه بکنیم نشان دهنده گسترش نفوذ روس‌ها در خاورمیانه است. روس‌ها این رو کاملا درک کردن. نقطه عطفی است در سیاست خارجی روسیه در خاورمیانه. ولی روس‌ها بدون توجه به حساسیت‌هایی رو که در جامعه ایران وجود داره نسبت به استقرار قوای خارجی در داخل کشور، در حال حاضر به نظر میرسه که شماری از این هواپیماها، یا اون گونه که روس‌ها گفتند هواپیماهای فعال روس‌ها، پایگاه نوژه رو ترک کردن و رفتن. ولی خوب ممکنه که در عملیات بعدی دوباره برگردن. و این اتفاقاتی رو که افتاده یک نشانه عدم هماهنگی بین تهران و مسکو بر سر اینکه استقرار این هواپیماها در نوژه سری بمونه یا اگر آفتابی شد چه موقع و چگونه. و همین جهته که وزیر دفاع ایران حسین دهقان گفته که روسا بی معرفتی کردن، یعنی به عبارت دیگر اگه می‌خواستن اینو آفتابی بکنن باید به ما میگفتن که ما با هم این کار رو می‌کردیم که قضیه اینطوری در جامعه ایران انعکاس پیدا نکنه.
گفته‌های دبیر شورای عالی امنیت ملی مبنی بر موقتی بودن و از پیش تعیین شدن زمان استفاده جنگنده‌های روسی از خاک ایران در حالی مطرح می‌شود که علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز شنبه گفته بود که استفاده روسیه از پایگاه‌های ایران به ماه‌ها پیش از این برمی‌گردد.
گزارش جواد کوروشی رو می‌شنیدیم درباره ادامه سخنان ضد و نقیض مقامات ایرانی درباره حضور روسیه در پایگاه هوایی نوژه. بریم و گزارش آنا رایسکایا رو بشنویم در همین زمینه.
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، سه‌شنبه تأکید کرد پرواز جنگنده‌های روس از نوژه متوقف نشده است. اما همان روز علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، اعلام کرد هواپیماهای روس پنجشنبه از ایران رفتند، اما ائتلاف همچنان باقی است. او افزود قرار نبود هواپیماهای روسی در ایران بمانند و طبق طراحی عملیات پنجشنبه گذشته رفتند و این ناشی از فشار کشورهای دیگر نبود. شمخانی روز گذشته نیز به راشد و دی شبکه برون مرزی روسیه گفت
عملیات اخیر که با همکاری مستشاری ایران و حمایت هوایی روسیه و حضور قدرتمند نیروهای زمینی سوریه صورت گرفته، نیازمند این بود که از بعضی از ظرفیت‌های ایران به شکل مقطعی استفاده دوره‌ای بشه. این کار صورت گرفت و اون مهم و اون ماموریت به پایان رسید.
وزارت دفاع روسیه سه‌شنبه گذشته رسما تایید کرد جنگنده‌های این کشور برای انجام عملیات در سوریه در ایران مستقر شدند و طی 3 روز از پیشرفت این عملیات گزارش می‌شد. شنبه حسین دهقان، وزیر دفاع ایران، گفت روسیه تا هر وقت لازم باشد اجازه استفاده از پایگاه نوژه را خواهد داشت. و همان روز علایالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، اعلام کرد استفاده از پایگاه نوژه مدتی است که انجام می شود، اما اخیراً علنی شده. در همین مدت رسانه‌های روسی مشغول بررسی پیامدهای همکاری جدید روسیه و ایران بودند و بسیاری از تحلیل‌ها به احتمال تبدیل پایگاه نوژه به پایگاه دائمی روسیه اختصاص داشت. مقام‌های ایرانی همواره تأکید کردند پایگاهی در اختیار روسیه قرار نگرفته و دوشنبه بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد استفاده روسیه از پایگاه همدان اجالتاً پایان یافته است. همان روز وزارت دفاع روسیه اعلام کرد تمام جنگنده های این کشور پس از آنچه یک ماموریت موفقیت آمیز خوانده شد به محل استقرار دائمی خود بازگشتند. همزمان یک منبع ناشناس ایرانی به خبرگزاری اینترفاکس گفت تهران به تأمین نیازهای روسیه با زیرساخت‌های نظامی خود ادامه خواهد داد و این فقط مختص همدان نیست. بر پایه این گزارش پایان دادن به استفاده از پایگاه نوژه تصمیم مسکو بود. در این رابطه روزنامه روسی کمرسانت به نقل از یک منبع ارشد نظامی روس که هویتش فاش نشده نوشت سوء تفاهم پیش آمده. روسیه میخواست پایگاه نوژه را بنا به نیازهای خود بروز کند، اما ظاهرا این طرح با مخالفات ایران روبرو شده. در این حال ایگور کاناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه تاکید کرد هماهنگی با ایران بسته به اوضاع سوریه و توافقهای دو جانبه ادامه خواهد داشت و سفیر روسیه در تهران نیز گفت مسکو هیچ مانعی برای استفاده از زیرساخت ایران برای حمله به سوریه نمیبیند. دوشنبه مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد روشن نیست آیا روسیه استفاده از پایگاه نوژه را به طور قطعی متوقف کرده است یا نه. الکساندر باونوف کارشناس مسائل بین الملل میگوید بعید نیست اظهارات ضد و نقیض مسئولین در راستای کاهش فشارهای داخلی در ایران باشد.
در این جور موارد کمتر باید به اظهارات مقام‌های رسمی توجه کرد. منطق حکم می‌کند اگر یک پایگاه نظامی از مدت‌ها پیش استفاده شده نمی‌توان این روند را یک روز متوقف کرد. به عقیده من اختلاف‌ها موقتی و ناشی از تصمیم عده‌ای است که نمی‌دانیم چه کسانی بودند برای رسانه‌ای کردن موضوع استقرار نیروهای روسی در ایران. به نظر می رسد روسیه برای پیشبرد اهداف تبلیغاتی خواسته این موضوع را علنی کند و شاید هم ایران را از پیش مطلع نکرده. اما اکنون که این گام باعث تنش‌های داخلی در ایران شده، بعید نیست عقب نشینی روسیه در راستای کاهش این تنش‌ها باشد. مشخصاً اشتباه رخ داده و طرفین به دنبال راه حل هستند. اما معتقدم نه تنها اهداف روسیه و ایران در سوریه تغییر نکرده، که اوضاع میدانی تشدید همکاری‌ها را ایجاب می‌کند. ضمناً دو کشور که در پی بازتعریف موقعیت خود در خاورمیانه هستند، ناچارند رویکرد خود را هم سو کنند.
استفاده روسیه از پایگاه هوایی همدان برای انجام حملات در سوریه واکنش‌های در ایران در پی داشت و به نظر می‌رسد مقام‌های ایرانی از علنی شدن این خبر نخوشنودند، چرا که حسین دهقان وزیر دفاع ایران یک شنبه گفت روس‌ها با اعلام خبر حضور جنگنده‌هایشان در همدان بی‌معرفتی کردند. این نخستین بار پس از اشغال ایران در جنگ جهانی دوم است که کشوری خارجی اجازه یافته از خاک ایران برای اهداف نظامی استفاده کند. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
شما شنوندگان رادیو فردا در تمامی بخش‌های خبری و مجله‌های مختلف ما، از جمله همین 18 دقیقه‌ای که از این مجله گذشته، اغلب مجلات هفتگی ما با دیدگاه‌های سیاستمداران، کارشناسان و صاحب نظران در زمین‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، هنری، فرهنگی، ورزشی و بسیاری دیگه آشنا میشید. اما از همه مهمتر شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
وزیر دفاع جمهوری اسلامی اعلام فرمودند که توافق مکتوبی با روسیه برای ماندن در پایگاه شاهرخی سابق امضا نشده است. این روسیه که ما میشناسیم اگر 100 تا توافق کتبی هم امضا میشد، بیرون کردن اونها از این پایگاه امکان پذیر نبود. وای به حالی که توافق مکتوب هم امضا نشده است. آقای خامنه‌ای، دارید کم کم به هدفتون میرسید، فروختن ایران عزیز به روس‌ها به شرط تضمین بقای جمهوری اسلامی.
من میخواستم بپرسم که آمریکا تو تمام کشورهای دنیا، از هاوایی، از فیلیپین، از کره جنوبی، ژاپن، تا پایگاه دیگه گاگارسیا تمام دنیا کشورهای اروپایی پایگاه داره. روسیه به طور موقت از پایگاه همدان برای سوختگیری آتومش استفاده کرد. چرا این همه جار جنجال میکنن؟ چرا نمیگن آمریکا پایگاه گرفته تمام کشورهای دنیا؟ چرا این همه تبلیغات میکنن؟ ممنون، خداحافظ.
رهبر جمهوری اسلامی در همه امور دخالت میکنه، خودشو بالاتر از قانون جمهوری اسلامی، شرع اسلام و حتی خدا و پیغمبر میدونه، هیچ مسئولیتی نمیپذیره و به هیچ کس پاسخگو نیست.
نزدیک به 4 دهه هست که مردم ایران در برابر یک مش مسئولین کلیگو قرار گرفتن که هیچ کدوم نسخه درمانی برای دردهای مردم ندارن، فقط کلی صحبت میکنن. برای مثال همه مردم باید در برابر قانون یکسان باشن. بله، این انشای خوبی است، اما چگونه؟
شماره دستگاه پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12. تکرار میکنم 0042-02-21-12-21-12. گذاشتن پیام و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه با شما و رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در ایران و گوشه و کنار جهان، اون رو دیگه به عهده رادیو فردا بگذارید.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
در ادامه درگیری‌های شبه نظامیان کرد با نیروهای دولتی سوریه، گزارش حاکی از آن است که کردها کنترل شهر حسکه را به طور کامل به دست گرفتند. جزئیات بیشتر را از ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بشنویم که هم اکنون زنده و مستقیم روی خط تلفن ماست. ایلیا، به شما سلام می‌کنیم و جزئیات بیشتر را بشنویم.
بله، علیه سلام به شما شنوندگان از رادیو فردا. اینطور که مسئولان کرد، تلویزیون سوریه و دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کردن، امروز نیروهای کرد با نیروهای دولتی سوریه به توافقی آتش بس دست یافتن. با نیروهای دولتی سوریه توافق آتش بسی که از ساعت 2 به وقت گرینویچ اجرایی شد. اما پیش از اون کردها تمام شهر حسکه رو به کنترل خودشون درآوردن. طی چند هفته درگیری سنگین با نیروهای دولتی، درگیری هایی که بی سابقه بوده، به ویژه از آغاز جنگ داخلی در سوریه، اینطور که دیدبان حقوق بشر سوریه میگه، در شهر حسکه به جز چند ساختمان که شماری از مسئولان دولتی در اون سنگر گرفتن به همراه همراهانشون که همراهان مسلحی دارن، بقیه شهر به طور کامل در کنترل شبه نظامیان کرد، یعنی واحدهای حمایت از خط کرد و نیروهای آسایش هست. هنوز مشخص نیست که آیا تصفیه‌ای صورت میگیره میان دو طرف، چرا که حسکه میان دو طرف تقسیم میشد. کنترل شمالش در دست کردها بود و جنوبش در دست نیروهای دولتی سوریه، اما درگیری‌هایی که پیش اومد باعث پیشروی نیروهای کرد شد. البته جنگنده‌های ارتش سوریه هم چند بار مواضع کردها رو در شهر حسکه بمبارون کردن، اما گویا این بمباران‌ها نتونسته مانع از پیشروی شبه نظامیان کرد بشه. یک مسئول در واحدهای حمایت از خلق کرد به نام ناصر حاج منصور با تایید اینکه حسکه به کنترل شبه نظامیان کرد در اومده، گفته این گامی است برای اینکه کردها بتونن در هر توافق آینده برای آینده سوریه به یک نوعی خودمختاری بتونن دست یابند، همینطور که کردهای عراق به خودمختاری دست یافتند.
ایلیا، ارتش ترکیه مواضع شبه نظامیان کرد و شبه نظامیان داعش رو در شمال سوریه هدف حملات توپخانه‌ای قرار داده. در این باره چه خبرهایی داری؟
این حملات توپخانه اله شب گذشته و صبح امروز بوده. البته حمله‌ای که صبح امروز بوده به مواضع گروه داعش بوده، در پاسخ به 3 خمپاره‌ای که از مواضع گروه داعش به سمت شهرک کلیس در جنوب ترکیه شلیک شده. اما توپخانه ارتش ترکیه شامگاه گذشته هم مواضع کردها و هم مواضع داعش رو هدف قرار داد. مواضع کردها در شهر منبج، شهری که واحدهای حمایت از خلق کرد بخشی از ائتلاف سوریه دموکراتیک تونسته بودن اون رو از تصرف گروه داعش خارج کنند، و مواضع داعش رو در شهرک جرابلس. هدف از این گلوله باران اینطور که یکی از مسئولان کرد گفته، باز کردن راه برای آغاز یک عملیات هست. همینطور که چند روز گذشته در اخبار داشتیم، صدها تن از نیروهای ارتش آزاد سوریه در جنوب ترکیه تجمع کردند تا عملیاتی برای بیرون راندن شبه نظامیان داعش از شهرک جرابلس آغاز کنند. به نظر میرسه ترکیه هم میخواد برای این عملیات زمینه سازی کنه، هم میخواد شبه نظامیان کرد رو دور برونه از مرزهای خودش. بارها نگرانی خودش رو از توسعه مناطق تحت نفوذ کردها اعلام کرده آنکارا.
ایلیا، بالاخره اینکه سازمان ملل متحد از همه طرفهای درگیر در حلب خواسته که به آتش‌بسی در این شهر پایبند باشند، در این باره خبرهای تازه‌ای برامون داری؟
بله، سازمان ملل متحد به شدت داره تلاش میکنه که یک آتش‌بس 48 ساعته در حلب برقرار بشه. روسیه گفته که موافق چنین آتش‌بسی هست برخلاف موضع گذشتش، اما الان سازمان ملل متحد از همه طرفهای درگیر میخواد تا موافقت خودشون رو اعلام کنن. وضعیت انسانی در شهر حلب و در حومه حلب بسیار بحرانی هست. هیچ امکان کمک رسانی وجود نداره، نه به مناطقی که در دست نیروهای دولتی است، نه در مناطقی که در دست مخالفان هست. به نوعی یک پیچیدگی به وجود اومده با توجه به مناطقی که دو طرف در کنترل خودشون دارن، به علاوه آسیب رسیدن به شبکه آبرسانی. همه اینها یک آتش‌بس 48 ساعته رو دست کم ضروری میکنه تا کاروانهای حامل کمک‌های بشردوستانه بتونن وارد مناطق مختلف بشن.
سپاسگزارم از ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. زنده و مستقیم میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با مجله شامگاهی ما. بشنوید که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید دادستانی تهران برخی از سینماگران شامل کارگردان، تهیه کننده و پخش کننده فیلم را از هر گونه فعالیت ممنوع کرده. به گفته یک مقام مسئول این وزارتخانه، برخی از سینماگرانی که تیزر فیلم‌هایشان از ماهواره پخش شده بود، ممنوع الفعالیت شدند و ارشاد تا اطلاع ثانوی از صدور مجوزهای جدید برای این افراد، اعم از مجوزهای ساخت، نمایش و حتی پروانه نمایش خانگی باز داشته شده است. در این میان دادستان تهران میگوید حکم دادستانی تنها ناظر به چند پخش کننده سینماست. بیشتر بشنویم از همکارم مهرداد قاسمفر.
یک روز پس از آنکه معاون ارزشیابی و نظارت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از ابلاغ حکم دادستانی مبنی بر ممنوع شدن فعالیت تعدادی از سینماگران، تهیه کنندگان و دفاتر پخش خبر داد، دادستان تهران عباس جعفری دولت آبادی این منع فعالیت را تنها ناظر به پخش کنندگان برخی فیلم‌ها دانست و نه سینماگران و تهیه کنندگان. این در حالی است که رئیس سازمان سینمای کشور حجت الله ایوبی روز سه‌شنبه در گفتگو با ایسنا در پاسخ به اینکه دادستانی گفته است فقط پخش کنندگان ممنوع الفعالیت شدند، گفت در حکم قاضی نام سینماگرانی برده شده که بین آنها تهیه کننده، پخش کننده و کارگردان هم دیده می شود. از سوی حبیب ایلبیگی معاون ارزشیابی و نظارت سینمایی هم گفته است حکم دادستانی درباره سه دفتر پخش کننده اصلی در سینمای ایران، یعنی فیلم ایران، پویا و نورتابان، و نیز تهیه کنندگان فیلم های بارکود، دراکولا، زاپاس، دختر، آب نبات چوبی و برخی سینماگران که تیزر فیلم هایشان از شبکه های ماهواره پخش شده صادر شده است. محمد عبدی، روزنامه‌نگار و نویسنده ساکن لندن، درباره انگیزه صدور این حکم میگوید
بیشتر به نظر می رسد که همون انگیزه های سیاسی پشت پرده است، وگرنه اساساً پخش چند تا تیزری که حالا شاید خیلی هاشم حتی بدون اجازه تهیه کننده ها بوده، یعنی خیلی از این تهیه کننده ها میگن و ادعا میکنن که اصلا در تماس هم نبودن، اونها خودشون به صورت مجانی برداشتن و این آگهی ها رو پخش کردن. اینقدر حساسیت روی این موضوع خیلی عجیبه، یعنی به نظر میرسه که یک ریشه عمیق‌تری داره و اون ریشه عمیق‌تر برمیگرده به مخالفت تندروها با برخی از سیاست‌های وزارت ارشاد. یعنی در واقع اونها مخالفن که برخی فیلم‌ها چرا ساخته میشه و چرا اکرام میشه. در نتیجه از هر اهرمی استفاده میکنن که جلوی فروش و جلوی تبلیغ اون فیلم ها رو بگیرن.
پخش تیزر فیلم های سینمایی تولید ایران از شبکه های ماهواره خارج از کشور پس از آن رایج شد که صدا و سیمای ایران تا کنون از پخش بسیاری از فیلم های ایرانی که با مجوز ارشاد تولید شدند به دلیل آنچه مغایرت با ارزش ها میخواند سر باز زده است. یکی از فیلم هایی که اخیرا تیزر آن از شبکه های ماهواره پخش شد فیلم کمدی اجتماعی زاپاس بود.
زاپاس برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر مکمل زن و نامزد بهترین چهره پردازی از 34مین جشنواره فیلم فجر.
تو یه آدم عزبی، خورشیدم که بی‌بس همینجوریش دارم برامون حرف در میارن.
بسری
از حرفا رو نباید گفت.
از امیر پروین حسینی تهیه کننده فیلم زاپاس ساکن تهران که درباره صدور حکم دادستانی برای ممنوع الفعالیت شدن او و همکارانش میپرسم میگوید
منم نمیدونم، منتظریم تا خیلی تازه اتفاق افتاده، ما منتظریم تا بهمون اعلام کنن چی شده چی نشده. فعلا ما مشغول انجام کارامون هستیم، منتظریم ببینیم که دارن چی میخواد، در حال چه اتفاقی افتاده. ما هم تازه مثلا ما هم از رسانه ها داریم پیگیری میکنیم دیگه، هنوز اتفاق خاصی نیفتاده.
وزارت ارشاد این روزها به دلیل عقب نشینیش در برابر مخالفت امامان جمعه مشهد و شش شهر با برگزاری کنسرت های موسیقی به شدت مورد انتقاد است. با این حال همین وزارت ارشاد به سرعت درباره حکم دادستانی علیه سینماگران با ارائه جزئیات کامل خبر رسانی کرده است. محمد عبدی.
عملا وزارت ارشاد چون قدرتش نمیرسه که در برابر قوه قضاییه و نیروهای تندرو اطلاعات اینها بیسته، مجبور عقب بکشه و تنها کاری که میتونه بکنه اینه که از افکار عمومی استفاده کنه، قضیه رو رسانه‌ای بکنه و سعی بکنه که خب این فشار رسانه‌ای باعث به همین عقب نشینی‌های کوچیکی هم میشه. خب این در واقع از یک جهتی کمک میکنه تا قوه قضاییه هر کاری که دلش میخواد انجام نده و مجبور بشه که گاه به دلیل افکار عمومی عقب بکشه. به نظر میاد که این حرکت وزارت ارشاد در علنی کردن این موضوع با ذکر جزئیات که خب کمتر هم سابقه داشته بیشتر در همین راستاست.
با نگاهی به پیشینه چنین برخوردهایی از طرف قوه قضاییه به نظر میرسد خود وزارت ارشاد در این گونه موارد از اختیار و توان چندانی برای حمایت از هنرمندان کشور برخوردار نیست. شاید بی‌دلیل نباشد که رئیس سازمان سینمایی کشور محمد ایوبی در واکنش به ممنوع فعالیت شدن سینماگران میگوید حقیقتا من هم مانند همه اهالی فرهنگ از این تصمیم در شگفتم و حیرت زدم.
مهرداد قاسم فر بود از رادیو فردا.
من براتون یه قصه بگم.
قرار بود که آدم تعریف کنه که فیلم نمی‌ساخت.
از من چه کاری ساخته است؟
روایت رادیویی از دنیای تصویری.
Its name is Spectre.
Welcome James.
صحنه.
ایشون کارگاه ریل هستن، منم کارگاه توپولسی.
مجله هفتگی سینما و تئاتر رادیو فردا. چهارشنبه ها ساعت 8 شب، تکرار چهارشنبه 11 شب، پنجشنبه 10 صبح و 1 بعد از ظهر و جمعه 12 ظهر از رادیو فردا.
میهمان مجله شامگاهی رادیو فردا هستید عزیزان، خوش آمدید و سپاسگزاریم از همراهیتون. و در ادامه بشنوید که این دومین دوره است که در مجلس شورای اسلامی هیئت نظارت بر عملکرد نمایندگان تشکیل می شود. اعضای این هیئت صبح امروز در مجلس شورای اسلامی انتخاب شدند. طرح هیئت نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس در زمان تصویب بین سالهای 89 تا 91 با مخالفت‌های بسیاری از سوی جناح‌های سیاسی مختلف روبرو بود. جزئیات بیشتر در مورد این هیئت، سابقه و حدود اختیاراتش رو از همکارم سمیرا قرایی بشنویم.
اعضای هیئت نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس دهم پس از بیش از 3 ماه از تشکیل این مجلس سرانجام مشخص شدند. داوود محمدی، الله‌یار ملک شاهی، عزیز اکبریان، محمد جواد جمالی، علیرضا سلیمی و محمد مهدی برومندی افرادی‌اند که برای 4 سال در هیئت نظارت بر عملکرد نمایندگان فعالیت خواهند کرد. احسان مهرابی، خبرنگار پارلمانی سابق، میگوید اکثریت نمایندگان انتخاب شده برای این هیئت به جبهه‌های اصولگرایان یا میانه روها نزدیکند.
ترکیب این گروه تقریبا ترکیبی است از گروه‌های میانه رو و اصولگرا در مجلس و
میشه گفت کمتر چهره شاخص اصلاح طلبی در میان نمایندگان انتخاب شده وجود داره به جز آقای داوود محمدی که حالا از چهرهای میانه رو و نزدیک به فراکسیون امید محسوب میشدن، یعنی مورد حمایت این فراکسیون بودن که رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس هستن، و آقای الله‌یار ملک شاهی که رئیس کمیسیون حقوقی قضایی در مجلس گذشته بودن و همینطور در مجلس دهم رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی هستند و از چهره‌های نزدیک به اصولگرایان بودند. این دو میشه گفت که چهره‌های شاخص این هیئت هستند و بقیه اعضای این هیئت هم اکثریتشون با اصولگرایان هست.
هیئت نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس هیئتی نوپاست. در سال 1389 طرح این هیئت از سوی 55 نماینده تقدیم مجلس شد و در اردیبهشت ماه سال 91 و پس از بروز برخی مخالفت‌ها از سوی شورای نگهبان سرانجام تصویب و اجرایی شد و در مجلس نهم نخستین هیئت آن به ریاست محمد حسین ابوترابی فرد تشکیل شد. این طرح در زمان تصویب با مخالفت‌های بسیار مواجه بود. مطابق اصل 86 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نمایندگان مجلس از مسئولیت قضایی برخوردارند و تعقیب کیفری نمی شوند. اما بر اساس قانون هیئت نظارت بر عملکرد نمایندگان، ممکن است نماینده‌ای به موجب عملکردش مورد احضار قضایی یا حتی بازداشت قرار گیرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران یکی از مخالفان این طرح مورد حمایت و تایید آیت الله خامنه ای بود. علتش هم آن بود که آقای احمدی نژاد این طرح را نافی مسئولیت نمایندگان می دانست، در حالی که وزرا و برخی از مقام های لشکری و کشوری از چنین مسئولیتی برخوردارند. مهدی کروبی رهبر معترضان به انتخابات مناقشه برانگیز سال 88 هم یکی دیگر از مخالفان این طرح در زمان تصویب بود. او در نامه ای به نمایندگان مجلس هشتم از آنها خواسته بود که به گفته وی نوکر قدرت نشوند و زیر بار این ننگ نروند. احسان مهرابی خبرنگار پارلمانی سابق در مورد سابقه این طرح به رادیو فردا چنین میگوید:
گرایش‌های مختلفی با دیدگاه‌های متفاوت با این طرح مخالف بودند. برخی از نمایندگان مانند علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس معتقد بود که نمیشه بر رفتار نمایندگان نظارت کرد و اگر بنا هست که نظارتی بر رفتار نمایندگان بشه، باید از سوی خود مردم و سوی افرادی باشه که نمایندگان رو انتخاب می‌کنن، و با توجه به اینکه شورای نگهبان هم فیلترهای متعددی رو داره برای تایید صلاحیت نمایندگان و بعد از اون هم مردم رأی میدن، نمیشه دوباره فیلتر دیگری رو گذاشت و بر نمایندگان نظارت کرد در طول دوره نمایندگی.
اما تبعات وجود چنین هیئتی در مجلس شورای اسلامی چیست؟ آیا نمایندگان این توان را دارند که در تصمیمی جمعی نماینده‌ای را عزل یا اخراج کنند؟ احسان مهرابی خبرنگار پارلمانی سابق:
این هیئت همونطور که در مجلس نهم فعالیت کرده و کارهایی که کرده، تنها در موارد محدودی میتونه درباره نمایندگان تصمیم بگیره. به طور مثال گزارش هایی که عنوان سوء تخلف یا سوء استفاده مالی داشته باشن، گزارش های خلاف شؤون نمایندگی و یا اقداماتی مانند اقدام علیه امنیت کشور. و مواردی هم که بر اساس قانون رفتار نظارت بر نمایندگان مشخص شده، مواردی نیست که بشه گفت که مجازات های سنگینی هست و میتونه اقدامات جدی رو در مورد نمایندگان انجام بده. به طور مثال مواردی که پیش بینی شده، تذکر شفاهی بدون درج در پرونده و یا درج در پرونده، اخذ تعهد کتبی، کسر حقوق، محرومیت از مجامع تحقیق و تفحص و یا محرومیت از نامزدی برای عضویت در هیئت رئیس مجلس، مواردی نیست که در واقع حتی اگر این هیئت به نتیجه نهایی برسه بتونه روی اون وظایف نمایندگی خیلی تأثیر جدی بذاره و اختیاری نداره برای اینکه مثلا بتونه نماینده رو اخراج بکنه یا یک کار جدی رو انجام بده.
یکی از جنجالی ترین پرونده های هیئت نظارت بر عملکرد نمایندگان به مجلس نهم سال 92 و علی مطهری مربوط می شود. در دی ماه سال 92 آقای مطهری نطقی جنجالی خطاب به رئیس قوه قضاییه انجام داد. در پی این سخنان دادستانی علیه آقای مطهری اعلام جرم کرد و پیرو آن اعضای هیئت نظارت بر عملکرد نمایندگان گفتند که دادستانی باید از طریق این هیئت پرونده آقای مطهری را دنبال کند. اما سرانجام این هیئت تحت نظارت علی لاریجانی رئیس مجلس وقت به نفع علی مطهری رأی داد و گفت که وی تنها وظیفه نمایندگیش را انجام داده و اعلام جرم دادستانی علیه او وجاهت قانونی ندارد.
سمیرا قرایی از رادیو فردا درباره هیئت نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی گزارش می‌داد.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
تقریبا 40 دقیقه از مجله شامگاهی رو پشت سر گذاشتیم و در ادامه خواهید شنید که وزارت امور خارجه آمریکا هشدارهای قبلی خودش به آمریکایی‌ها و به ویژه ایرانی آمریکایی‌ها در مورد سفر به ایران رو دوباره منتشر کرده. برنامه هفتگی صدای شما صدای فرداست هم در صفحه پخش. اما پیش از این بریم به سراغ یک گزارش رو بشنویم که حسن هاشمی وزیر بهداشت ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که در برخی بندها و سالن‌های زندان‌های ایران وضعیت مناسب نیست. او با اشاره به رواج بیماری‌های چون ایدز، بیماری‌های پوستی و سل، از لزوم قلب قربالگری و درمان در زندان‌ها خبر داد. به گفته وزیر بهداشت، فقدان بیمه درمانی در مورد زندانیان نیز از دیگر مسائل زندان‌های ایران است. محمد سیف‌زاده وکیل دادگستری که خود 5 سال را در زندان‌های اوین و رجای شهر کرج گذرانده، در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد نخست از وضعیت بهداشتی زندان‌ها می‌گوید. بشنویم از محمد سیف‌زاده.
وضعیت زندان‌ها از لحاظ بهداشتی بسیار نامناسب. ما در 350 که بودیم از 1:15 تا نزدیک غروب ما هواخوری داشتیم و بعد که ما رو تبعید کردن به زندان کرج، در سالن 12 ما 3 ساعت هواخوری داشتیم. در داخل سالن گردش هوا وجود نداشت که بنا به تشخیص یک پزشکی که در زندان، اون هم زندانی بود، و یک دکترای معماری میگفت به لحاظ فقدان گردش هوا در داخل هواخوری تا حالا 6-7 نفر در اونجا سکته کردن و مردن که خب چند نفرش در زمان خود من بود. من خودم سکته اول رو توی به اصطلاح 350 سکته کردم. پشت پنجره های سالن سیاسی رو با آهن مسدود کردن، یعنی از این جهت هم گردش هوا وجود نداره در داخل به اصطلاح اتاقهایی که حدود 5 متر هست. تو هر کدومم 2-3 نفر اشکانم که زندگی میکنن. روبروی این سالن ها چندین دستگاه پارازیت پخش کن گذاشتن که به طور مداوم پارازیت ها رو پخش میکنه رو سالن و حتی تلویزیون ها رو هم از کار انداخته بود.
آقای سیف‌زاده، شما اشاره کردید به سابقه سکته هایی که در بندهای زندان های ایران داشتید. وضعیت درمانی به چه شکلی بود؟ آیا به موقع به شما درمان مورد نیازتون رسونده شد؟ آیا شما تونستید تحت حمایت بیمه قرار بگیرید؟
نه خیر، ببینید حتی سکته اول منو نبردم. بعد از اینکه به اصطلاح خبرگزاری های مختلف در مورد این مسئله جنبه خبری بهش دادن که من در زندان اوین 350 سکته کردم، من رو فرستادن بیمارستان پیامبر اکرم که اونجا حالا ظاهراً خصوصی هم هست و در اونجا من سی تی اسکن کردن، مشخص شد که بله من سکته مغزی کردم. بعد از این قضیه هم هیچ درمانی انجام ندادن. اعزام هایی که من به بیمارستان های مختلف داشتم صرفا از طرف خانوادم اقدام می شد. دارو، سی تی اسکن، رادیولوژی، آزمایشات مختلف به عهده خود من بود و در این مدت 5 سال نزدیک به شاید 90 میلیون تومان فقط هزینه این مخارج شد. از پاییز 94 به بعد گفتن مذاکراتی بین سازمان زندان ها و بیمه انجام شده که زندانی ها بیمه بشن، ولی شخصا مثلا همون زمانم یکی دو بار من رو که بیمارستان بردن از این بیمه استفاده نشد.
آیه سیف‌زاده، جز مواردی که وزیر بهداشت اشاره کردن بیماری های پوستی و همینطور بیماری ایدز هست. به نظر شما از نظر بهداشتی چه مواردی در زندان ها وجود داره که میتونه به بیماری های پوستی دامن بزنه؟
بالاخره در این مدت چندین پزشک هم با ما زندانی بودن. یکی از مسائل این به اصطلاح مواد شوینده نامناسب نامناسبی بود که در اختیار زندانیان قرار می گرفت. دوم آب نامناسبی بود که مورد استفاده قرار می گرفت و می گفتن این آب املاح مثل آهک و اینها زیاد داره و بنابراین اون شوینده ها و اینها و همچنین باکتری های مختلفی که در زندان وجود داره، مثلا 150 نفر در داخل یه سالن زندگی میکنن، تعدادی خوب مبتلا میشن، توانیم مدیریت حاکم بر بهداری های زندان رو هم مورد توجه قرار بدیم که پزشک ها آنطور که باید و شاید به اخلاق پزشکی و حرفه ایشون عمل نمی کنن. موردی که من خاطرم هست که بسیار انسان شریفی بود، کمک زیادی به همه میکرد، اگر اعزام داشتن کمک میکرد، خب اخیراً ایشون رو به زندان محکوم کردن. سل هم من چندین مورد دیدم که آورده بودن به بهداری در رجای شهر که میگفتن مبتلا به سل شدن. در مورد ایدز هم در سالونهای دیگه صحبتی بود ولی من خودم این رو ندیدم.
حسن هاشمی وزیر بهداشت ایران روز سه‌شنبه امروز از رواج بیماری‌های چون ایدز، بیماری‌های پوستی و سل در زندان‌های ایران خبر داده است. محمد سیف‌زاده وکیل دادگستری به پرسش‌های همکارم رویا کریمی مجد در این باره پاسخ می‌داد.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشوره، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان، چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
و وزارت امور خارجه آمریکا هشدارهای پیشین به شهروندان این کشور به ویژه شهروندان ایرانی آمریکایی در مورد سفر به ایران را بازنشر کرد. در تارنمای بروز شده هشدارهای سفری وزارت امور خارجه آمریکا به ایران در روز اول شهریور ماه گفته شده است که شهروندان دارای تابعیت‌های ایران و کشورهای غربی با خطر بازداشت یا ممنوع الخروجی روبرو هستند. بشنویم از بهروز کارونی.
وزارت امور خارجه آمریکا در حالی به خطر بازداشت شهروندان این کشور اشاره کرده است که در بهمن سال گذشته نیز هشدار مشابهی را منتشر کرده و گفته بود نیروهای مختلفی در ایران همچنان نسبت به آمریکا به گفته این وزارتخانه رویکردی مبتنی بر دشمنی دارند. وزارت امور خارجه آمریکا همچنین افزوده بود ایران از زمان امضای توافق هسته‌ای به آزار و اذیت، بازداشت و دستگیری شهروندان آمریکایی به ویژه شهروندان آمریکایی ایرانی ادامه داده است. با وجود آنکه ایران و آمریکا اقدام به تبادل گروهی از زندانیان کردند، اما بازداشت شهروندان آمریکایی در ایران ادامه داشته است. سیامک نمازی، مدیر پیشین بخش برنامه‌ریزی‌های استراتژیک شرکت نفتی کرسنت، در مهر سال گذشته و باقر نمازی، پدر او نیز چند ماه بعد در ایران بازداشت شدند. آنها تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی دارند. در سوم مرداد ماه نیز قوه قضاییه ایران از بازداشت رضا شاهینی، یک ایرانی آمریکایی دیگر در گرگان خبر داد. وزارت امور خارجه آمریکا در بازنشر هشدار مسافرتی خود اشاره کرد که دولت سوئیس حافظ منافع آن کشور در ایران امکانات محدودی برای ارائه خدمات کنسولی به شهروندان آمریکایی دارد و این کار به گفته این وزارتخانه زمان برتر از مواقع معمولی میان دو کشور است. به گفته یه وزارت امور خارجه آمریکا، دولت ایران همچنان به گروه‌های قومی و دینی فشار وارد می‌کند و سفر به مناطقی که این گروه‌ها ساکن عمده آن هستند، از جمله مناطق بلوچ‌نشین در مرز پاکستان و مرز افغانستان یا مناطق کردنشین در مرز عراق، به گفته این وزارتخانه امن نیست. این موضوع در حالی ایراد شده است که ایران اتهام‌ها در مورد نقض حقوق بشر در قبال گروه‌های قومی و دینی را رد می‌کند. وزارت امور خارجه آمریکا در این حال در مورد پرواز هواپیماهای مسافربری به ایران، از ایران و بر فراز ایران در پیوند با درگیری‌های جاری در عراق و سوریه ابراز نگرانی کرد. هشدار وزارت امور خارجه آمریکا یک ماه پس از آن بازنشر شد که بریتانیا به شهروندانش، به ویژه شهروندان دو تابعیتی، در مورد سفر به ایران هشدار داد. دستگاه‌های امنیتی و قضایی ایران گروهی از شهروندان ایرانی بریتانیایی را نیز بازداشت کردند. بسیاری از بازداشت شدگان با اتهام‌های امنیتی یا برگرفته از فعالیت‌ها و اقدامات مدنی، شهروندی، حقوق زنان و نظیر اینها روبرو شدند. علاوه بر ایران، تعداد دیگری از کشورها هستند که وزارت امور خارجه آمریکا در 2 ماه گذشته در مورد سفر به آنها هشدار داده است. این کشورها عبارت از مالی، عراق، ونزوئلا، عربستان سعودی، نیجریه، لبنان و کره شمالی هستند.
بهروز کارونی گزارش می‌داد و نوبت می‌رسه به برنامه هفتگی صدای شما، صدای فرداست که کاریست از همکارم آزاده توکلی. پیش از اون سه‌شنبه شب کم دغدغه‌ای براتون آرزو می‌کنم و یادآوری می‌کنم که شماره پیامگیر ما 00420221122112 در تمامی ساعات شبانه روز در اختیار شماست. صدای شما، صدای فرداست.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام می کنم به تک تک شما شنوندگان گرامی. من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. در این برنامه پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت رو با فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا مرور خواهیم کرد و پیام ها و نظرهای شما رو هم در این برنامه مطرح خواهم کرد. در برنامه صدای شما، شما هم میتونید نظر و دیدگاهتون رو با دیگر شنوندگان ما در میون بذارید. میتونید از طریق آدرس ایمیل صدا@radiofarda.com با ما در تماس باشید و یا از طریق شناسه ما در تلگرام @fardagram.
صدای شما، صدای فرداست.
بشنویم تعدادی از پیام‌های تلفنی شما عزیزان رو.
من فردی هستم، در جامعه 60 سال سنمه. از سن 10 سالگی زحمت کشیدم در این مملکت، از قالی بافی، از بنایی و از کارهای دیگر. حالا 60 ساله شدم و مریضم. هیچ گونه بیمه‌ای ندارم، فقط همین بیمه دفترچه روستایی که دولت به ما داده، همون بیمه روستایی هست. اونم پیش هر دکتر میریم اینو قبول نمیکنن، میگن ما با این دفترچه قرارداد نداریم. بگیم ما چیکار کنیم با 60 سال سن؟ آقای روحانی و آقای ریسان مملکت و همتونم بگیم چیکار کنیم.
من لیسانسم اما بیکارم. در به در دنبال کار گشتم اما واقعا هیچ کاری پیدا نکردم. میخوام تبریک بگم با این اداره کردن کشورشو، با این برنامه‌ریزی که واسه کشور انجام داده.
ایران من و ما را نابود کردی، خدا ازتون نگذره.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. با هم بشنویم از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
پربیننده ترین گزارش ها و خبرهای سایت رادیو فردا در هفته گذشته مربوط به پرواز هواپیماهای روسی از پایگاه نوژه همدان به سوریه است. رئیس مجلس ایران علی لاریجانی 1 روز پس از ابراز تردید آمریکا در مورد توقف پرواز جنگنده‌های روس از پایگاه نوژه همدان روز سه‌شنبه 2 شهریور گفت که این پروازها همچنان پابرجاست. آقای لاریجانی افسود که ایران هیچ پایگاهی به کسی نداده است. ابراز تردید وزارت خارجه آمریکا پس از انتشار خبر وزارت دفاع روسیه صورت گرفت که اعلام کرده بود تمام جنگنده های روسی فعال در پایگاه نوژه به خاک روسیه بازگشتند. در همین رابطه آنا راسکایا خبرنگار رادیو فردا در اوکراین گفتگویی داشته با یک گروه تجسسی اینترنتی که اعلام کرده پایگاه همدان حدود یک ساله که برای عملیات هوایی روسیه آماده شده. شما میتونید این مطلب رو در سایت رادیو فردا ببینید و همینطور فایل صوتی اون رو بشنوید.
در همین رابطه در اینستاگرام ما یکی از کاربران نوشته ایران با برافروختن جنگ مذهبی در باتلاق سوریه غرق خواهد شد. و یکی دیگر از کاربران به نام خورشید نوشته حکومتی که قوانین خود را نقض کند و با بیخیالی قوانین را زیر پا بگذارد به خودی خود از مشروعیت و اعتبار ساقط می شود. هرچند که همچنان بر سر قدرت مانده باشد اما از درون پوسیده است.
یکی دیگر از خبر و گزارش های پربیننده سایت رادیو فردا مربوط به لغو کنسرت ها در شهر مشهد و همینطور تقاضای امام جمعه های شش شهر برای لغو برگزاری کنسرت ها در شهرهای دیگه شده. حسن روحانی رئیس جمهور ایران هم در مورد لغو کنسرت ها گفته هر کس یک تریبونی یافت که نمیتواند قانون گذاری کند. حسن روحانی همینطور گفته اگر قانون مورد بی احترامی قرار گیرد سنگ روی سنگ بند نمی شود. قبلا هم علی جنتی وزیر ارشاد گفته بود در نهایت در برابر مخالفت احمد علم الهدا امام جمعه مشهد در مشهد کنسرتی برگزار نمیشه. در این رابطه شاهرخ حیدری یکی از کاریکاتوریستایی که با رادیو فردا همکاری میکنه در بخش فرداکاتور کاریکاتوری در مورد لغو کنسرت ها و فشار امام جمعه های شهرهای مختلف برای این موضوع کشیده که میتونید ببینید.
فراد اگر موافق باشی در این قسمت به تعدادی از پیام ها و بازخوردهای مخاطبانمون در همین رابطه گوش کنیم.
میخواستم از امامان جمعه محترم شهرهای ایران خواهش کنم که به جای اینکه موسیقی رو منع کنید یه مقدار به فکر فحشا، بی خانمانی، بیکاری جوانان، اعتیاد جوانان، دزدی ها، چپاول ها توجه داشته باشید.
به نظر من دولت جمهوری اسلامی هیچ مخالفت خاصی با آهنگ و کنسرت و اینا نداره. اصلا مخالفتی که میکنه بیشتر من فکر میکنم به دلیل اینه که کلن از جمع شدن مردم در یه جا و اون شور و حالی که در مردم به وجود میاد، مثل زمین فوتبال، مثل کنسرت، مثل چه میدونم این جشنهای خیابونی و هر چیز دیگه، ایناست که خطرناکه. اون رفته رفته میخواد این حال رو در مردم کلن بتونه کنترل کنه و که یواش یواش خفش کنه.
آقای علم الهدا، موسیقی حرامه ولی در جوار امام رضا فیغه میخواهد، نه حلاله.
المپیک 2016 در ریو به پایان رسید و آمریکا با 46 طلا در مکان نخست ایستاد و بریتانیا هم در مکان دوم و چین در جایگاه سوم. کاروان ایران هم در جایگاه 25 قرار گرفت. در این مورد مهدی رستمپور همکار رادیو فردا که مسائل ورزشی رو پوشش میده مقاله‌ای با عنوان ورزشکاران ایران در المپیک ریو موفق ها و ناکام ها نوشته که در سایت رادیو فردا میتونید بخونید.
و کیمیا علیزاده نماینده وزن 57 کیلوگرم تکواندوی ایران اولین مدال ورزش زنان ایران رو در تاریخ المپیک به نام خودش کرد.
و همینطور به نوشته همکارمون مهدی رستمپور، شمشیربازی پدیده ورزش ایران در ریو بود و مشتبه آبدینی توانست به نیمه نهایی برسه، حتی قهرمان طلایی این رشته نیز پیش از المپیک مغلوب او شده بود ولی متاسفانه به مدالی دست پیدا نکرد و در مکان چهارم قرار گرفت. پربیننده ترین گالری عکس ها مربوط به مسابقات المپیک ریو است که سایت رادیو فردا چند مجموعه عکس مختلف رو منتشر کرده. فیلمایی هم در سایت رادیو فردا منتشر شده، یکی مربوط به سالگرد کودتای ناکام در اتحاد جماهیر شوروی و فیلم دیگه که همکارمون حسن سربخشان تهیه کرده با عنوان 48 سال از بهار پراگ گذشت و بخشی از اون مربوط به یان پالاخ، دانشجوی پراگی و اهل جمهوری چک که به اعتراض به اشغالگران نیروهای سرخ خودش رو در پراگ آتیش زد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما رسیدیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda